بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سوره مبارکه لیل مورد صحبت بود و عرض شد که از برنامه‌های بسیار بسیار مهم و مفید و لازم انس با قرآن است و بیانات معصومین، ارتباط با کتاب و اطرت، که یکی از برنامه هایی که این انس را تشدید می کند قرآن کریم را دانستن و با روایات معصومین علیهم السلام تبیین کردن. این دو ثقل ارزنده‌ای که توصیه پیامبر گرامیمون همه جا بر توجه به کتاب و اطرت بوده است. در ارتباط با آیه هایی که خوندم در نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم مقداری صحبت شد، اهمیت بسم الله، توضیحاتی در ارتباط با این آیه شریفه‌ای که اعظم آیت فی کتاب الله است گفته شد و آیه اول هم ترجمه شد و عرض شد که سه تا قسم یاد شده، بعد فرموده تلاش شماها مختلفه، سوگند به شب وقتی که فرا میگیرد افق را و سوگند به روز وقتی که بروز میکند جلوه‌گری دارد و سوگند به قدرتی که مرد و زن آفریده است و ما خلق الذکر والانثی. بعد از این سه تا قسم اون وقت فرموده است که سعی شماها، تلاش شماها، همت شماها مختلفه. عرض شد بعضی همتشون فقط در امور مادی است، بعضی در امور علمی است، بعضی در امور معنوی است، بعضی در امور اجتماعی است، بعضی مختلف همتها، سعیها گونه های مختلفی دارد. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا ان سعیکم لشتا. بعد برنامه داده از قرآن کریم، فرموده است که چه تلاش هایی بین این تلاش های مختلف خوبه و وسیله سعادت، چه تلاش هایی مایه بدبختی است. تلاش های مایه سعادت را در سه کلمه خلاصه فرموده: یک، اعطا، فاما من اعطا. دو، تقوا و تقا. سه، و صدق بالحسنا، که حالا باید توضیح داده بشه انشاءالله. برنامه هایی که وسیله انحطاط و پستی است و مایه بدبختی است، اونها هم در سه کلمه گفته شده: بخل ورزیدن، فقط به بی‌نیازی خود اندیشیدن، و حسنا و خوبی را تکذیب کردن. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرى و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرى. حالا به تدریج از اول سوره توضیحاتی تا برسیم به این دوتا برنامه که گفتیم. در ارتباط با آیه اول، آیه های اول، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسام، به اضافه ترجمهی که به ترجمه ها که نگاه کنید میبینید ترجمه شده سوگند به شب، سوگند به روز، سوگنده به اون کس که مرد و زن آفریده است، یک معنای دیگری هم در حدیث داریم. با توجه به این که این قسمهایی که آمده، از این نکته هم فراموش نکنیم، در حدیث هست که خداوند به هر موجودی برای اوست که قسم یاد کنه. قسم به زمین، قسم به آسمان، قسم به شب، قسم به روز و امثال اینها. ولی انسان جایز نیست که قسم بخورد جز به خدا. و اولیاء خدا هم اونم یک حسابی و الا تو حدیث اینجور داره، یعنی ما جایز نیست قسم بخوریم سوگند به خورشید که مطلب از این قراره، ما جایز نیست قسم بخوریم قسم به ماه که مطلب اینه، قسم به زمین که مطلب اینه. ولی خدا چرا؟ خودش قسم میخورد به این موجودات، ولی برای ما جایز نیست قسم بخوریم به این اشیا، به این موجودات. لذا خیلی از شعرهایی که شعرها گاهی اینجور قسم هایی میخورن، این قسم ها این چنینه که نهی شده. حالا این نهیش نهی کراهت است یا نهی حرمت، اون یک بحث فقهی دارد که مسئله آخری است. اما بد نیست حالا که گفتم حدیثی هم که مربوط به همین جهت هست براتون عرض کرده باشم که مسئله قسم از این قراره. لذا همینطور که عرض شد بعضی از شعرا در اشعارشون دیده می شود که اینها این چنین سوگندهایی یاد می کنن و این مناسب نیست، بلکه در حدی است که نهی شده. حالا این حدیثی که در ارتباط با این مسئله هست در این کتاب شریف تفسیر کنز و دقائق از تفسیرهای بسیار بسیار خوب، کم نظیر به نظر حقیر تا اونجا که من با تفاسیر سر و کار دارم، تفسیر کنز و دقائق و بحر الغرائب است، 14 جلد عربی است. به طور اکثر اونایی که اهل مراجعه به تفسیر باشن، مراجعه به این تفسیر معمولا از تفسیرهای دیگر بی نیازشون می کند. یعنی یک جامعیت خاصی نسبت مسائل مختلف داره. اون وقت در این تفسیر و در تفسیرهای دیگر هم آمده که قال قلت لأبی جعفر علیه السلام، به حضرت باقر علیه السلام گفتم قول الله عز و جل و اللیل اذا یغشا و النجم اذا هوا و ما اشبه ذلک، از آیه های مختلف سوال کرد. این دوتا آیه ردیف هم نیست، هر کدوم از این سوره ایست. سوال کرد، یعنی سوال کرد که این قسم ها چجوره. قال ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء، برای خداست که از خلقش از هر چه بخواهد قسم یاد کنه. یعنی خدا قسم بخورد به موجودات، قسم به انسان، قسم به درخت، قسم به ستاره، قسم به خورشید. برای خداست که چنین قسمی بخورد. و لیس لخلقه ان یقسمو الا به، ولی خلق خدا جایز نیستش که قسم بخورن مگر به خدا. بنابراین قسم خوردن به این موجودات که در بعضی از اشعار هست از نظر حدیثی نهی شده. حدیث دومی هم نقل می کند در همین تفسیر شریف، باز از حضرت باقر علیه السلام در ارتباط با این سوره، و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، و همچنین در ارتباط با سوره نجم و قوله و النجم اذا هوا و ما اشبه هازا، فقال ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء و لیس لخلقه ان یقسمو الا به. پس این یه مطلب که بردتون رسید. حالا این چرا این چنین است؟ این جهات مختلفی داره. یکیش اینه که احتمالاً عرض میکنم، یک جهتش اینه که سوگند خوردن به این اشیا یه مقدار توهم شرک را در ارتباط با بت‌پرستی هایی که خورشید میپرستیدن و میپرستن، ستاره پرست ها و امثال ذلک، یه مقدار در جهت نفع توهم شرک است و مسائل آخری که حالا زمینه صحبتشو از جهاتی تناسب این بحث به همین مقداری که اشاره کردم که وایت میکنه. پس این یک مطلب که خاطرمون باشه، قسم خوردن به موجودات این عالم برای ما شایسته نیست، ما اگر جایی هم لازم شد قسم بخوریم همون قسم خوردنه به خداست، سوگند به پروردگار متعال. این مطلب. مطلب دوم در ارتباط با و لیل و نهار و این جملات اول این سوره اینه که گفتیم غیر از این ترجمهش یک معنای دیگری هم داره که اون به عنوان تأویل گفته میشه یا به عنوان بعضی از مصادیق خاص تعبیر میشه، که البته چنین چیزی را که حالا میخواییم بگیم این دیگه در اختیار ما نیست که ما با لغت که سر و کار داریم و از لغت یه چیزی که فهمیدیم اینجور چیزا رو ما بخواییم بفهمیم. خیر، اینجور چیزی که حالا میخوام عرض کنم مخصوص است بیانش چون باطن قرآن است به معصوم علیه السلام که اطلاع دارد از باطن، از باطن آیات و اراده خدا را وقتی از ظاهر استفاده نشه او میدونه. او دقت کنید چه عرض میکنم، یه فقط یه عبارت قرآنه که ما طبق لغت عرب قواعد ادبی و عربی میفهمیم. این بسیار خوبه، اشکال نداره، این تخاطب معناش همینه. خدا فرموده که بفهمیم، مثلا از نظر لغت عرب هم مطلب روشنه، جمله معناش مشخصه، میگیم معنی این آیه شریفه اینه: ان الله على كل شيء قدير. ان الله رو میدونیم، على كل شيء رو میدونیم، قدیر رو میدونیم، یه چیز مبهمی توش نیست، روشن است، میگیم معناش روشن که ان الله على كل شيء قدير، خداوند متعال بر هر چیزی تواناست. غیر از این ظاهر، اگر از این آیه یه چیزی که از ظاهر بر نمیاد، یعنی با کمک لغت و قواعد ادبی استفاده نمیشه، یه چیزی بگیم که غیر از این ظاهر است و از ظاهر به کمک ادبیات عرب نمیشه استفاده کرد، بگیم مراد قرآن اینه، من فهمیدم باطن قرآن اینه، اینو فقط معصوم میتونه بگه. چرا؟ چون معصوم است که با خدا در ارتباط است، چیزی که از ظاهر استفاده نمیشود او میفهمد که مقصود خدا هست و بیان میکنه. اما غیر از معصوم بگوید اینی که از ظاهر استفاده نمیشود من میگویم باطنش اینه، اون دیگه نمیتونه هم حرف بزنه، چون او مراد خدا را نمیداند و اون چه که میشود فهمید از عبارت به کمک لغت عرب همانه که از ظاهر استفاده میشه. لذا این در انحصار معصوم است که حالا تو این حدیث هم هست. حالا با توجه به این جهت آیایی که خوندم و لیل شب، یعنی دوران قدرت‌های غصب کننده باطله، دوران قدرت‌های باطل که اینها فرا میگیرن افق زندگی بشر را، و لیل اذا یغشا، اون وقت مسئله سوگند بحث عظمتش نیست، یعنی جدا میشه، لیلش معناش اینه، سوگند به عنوان اهمیت دیگه مطرح نیست. و لیل یعنی دوران دولت‌های باطله و بالاخص تصریح شده یعنی دوران غصب حکومت امیر المؤمنین علی علیه السلام. و لیل اذا یغشا، و نهار اذا تجلا، نهار و روز یعنی باز اون روزگاری که دولت حقه ولی الله الاعظم وجود مقدس خاتم اوسیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه بر جهان حاکم شود و تاریکی ها را از بین ببرد. و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. خب این دیگه از ظاهر با کمک لغت و قواعد عربی استفاده نمیشه، وقت تنها معصوم است که از مراد خدا خبر داره، از اون چه خدا از این جمله اراده فرموده او چون معصوم است و مربوط با خداست خبر داره، او میتونه بیان کنه که باطنش اینه، اما دیگری که این حقی نداره. لذا بعضی از عرفای اصطلاحی بعضی از آیات را یه جورایی معنا میکنن که خود اون معنام غلطه. بسیاری از اوقات اونا حق چنین چیزی که ما به عنوان باطن بگیم، بعد طرفدارانشون گاهی که صحبت میشه آخه این چیه که دارم میگه، میگه آه به عنوان باطن گفته، او نمیتونه به عنوان باطن بگه، مخصوصا که خود مطلبم غلطه. مثلا فرض کنید که یکیش حالا به عنوان نمونه گفته باشم، به عنوان نمونه تو سوره نوح اونجا این آیه رو میخونیم و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. لی این مقدار مشکل میشه این بحث رو اینجور دارم تعقیب بکنم، اما زود رد میشم تمومش بکنم. دقت کنید، و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. سوره نوح معناش چیه؟ حضرت نوح وقتی به قومش دعوتشون کرد به خدا و نفی شرک و فرمود شرک و کنار بگذارید، خدا بپرستید، یگانه پرست باشید، حضرت نوح میگوید و قرآن نقل میکنه که خدا شب گفتم به حرف نکردم، روز گفتم به حرف نکردم، پنهانی و مخفی گفتم به حرف نکردم، علنی و آشکار گفتم به حرف نکردم، تا خواستم باشون حرف بزنم انگشتاشون تو گوششون کردن که نشنون، تا خواستم حرف بزنم لباساشون کلشون کشیدن که نشنون، کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم و اثر رو واستکبر استکبارا. هی لج کردن، حالا که خدا اینا اینجور لج کردن بس عذابشون کن. اون وقت خداوند نفرین حضرت نوح را مستجاب کرد، طوفان نوح و طوفان و غرق شدن و بعد هم از تو آب تو آتش رفتن. و مما خطیئاتهم اغرقوا یعنی به خاطر خطاهاشون چیکار شد؟ غرق شدن. فادخلوا نارا، غرق شدن، از اونجا کجا رفتن؟ تو آتش. فادخلوا نارا، فادخلوا نارا. اون وقت این محی الدین عربی تو فصوصش اینجور میگه، میگه و مما خطیئاتهم اغرقوا، خطیئات از خطوه میاد یعنی گامهای استوار برداشتن، فانی فلاح شدن، غرق در دریای معرفت شدن و چشیدن آتش محبت را. و من ما خطیب دم دست را هر وقت که خواست یه زنگ بزنه که من آدرس چه بگم براش. و من ما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر گام های استوارشون غرق شدن در دریاهای معرفت و چشیدن آتش محبت را. بعد گفته میشه اینا چیه؟ چرا اینجور معنی میکنه آیه؟ طرفداراش میگن که باطن آیه رو میگه. باطن آیه، باطن آیه که نمیشه اون باطن آیه رو بگه. معصوم باطن آیه رو میگه، بعدم باطنیست که ضد همه اصول قرآن است. یعنی اصول قرآن برای این است که جانی ها مشرکین اونا گرفتارن. این چی شد؟ این عکسش شد، معناش عکسش شد. چجور عکسی؟ خیلی از اهل ایمان درجاتشون بالاتر، اینه که به طوفان نو غرق شدن درجاتشون خیلی بالاتر از اهل ایمان. چرا؟ چون اغرقو فی بحار المعرفه و ادخلو نار المحبه. این تعبیل های اینجوری وقت من گاییم یکی دو تا از رفعا مناسبه یه حرفا رو بزنم، دیگران ممکنه که خیلی محل ابتلاشون نباشه، ولی گاگایی گفته میشه که حواستون جمع باشه. یه همچه اشتباهات اساسی دارن این عرفا. عرفای اصطلاحی اشتباهاتشون در این سطح اساسی است. در هر حال پس اینجور شد که واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی. این جمله آخرش هم عرض کنم و کم بکم عرضم رو جمع کنم. اون وقت برنامه برای فرداست، یعنی برنامه‌ای که فرموده چه برنامه‌ای مفیده که ترجمهش اجمالش رو گفتم. اعطا تقوا تصدیق حسنا. چه برنامه‌ای انحطاط آوره، بخل و استغنا و تکذیب حسنا. اینا دیگه انشاءالله فردا. همون جمله آخر نسبت به اون سطر اول، و ما خلق الذکر و الانثی. سوگند به پروردگاری که مرد و زن آفریده. یک معنای از ذکر و الانثی همین، یعنی مرد و زن. یه معنای تعمیم بیشترش اینه که مرد و زن که گفته شد نه تنها در نوع انسان، در نوع درخت هم زوج و جفت تو کاره، در نوع موجودات که خود قرآن فرموده است و ما از هر چیزی جفت آفریدیم. خلقنا لکل شیئن زوجین، در ارتباط با هر چیزی جفت آفریدیم که خود قرآن می‌فرماید. اینجا هم اشاره به جفت بودن موجودات خلقت است، نه تنها از نوع انسان بلکه انواع دیگر و اصناف دیگر موجودات هم اونها هم اینچنین هستند که از ذکر و الانثی کنایه از جفت بودن موجودات مختلف. اون وقت از نظر باطن و تأویل اون وقت حدیث دارد دو شخصیت بسیار مهم به عنوان تأویل مطرحند. از ذکر و الانثی وجود مقدس امیر المؤمنین و فاطمه صدیقه علیه السلام. خب این تا اینجا که براتون عرض شد. اون وقت آیه بعد اینجور شده که ان سعیکم لشتا، تلاش شما مختلفه. اینجاست که خیلی نکته مهم است که انسان بدونه تمام پرونده‌اش در ارتباط با تلاششه. و ان لیس للانسان الا ما سعى، هر کس به قدر همت خودش ارزش داره. قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی به قدر اون کاری است که اون کار رو خوب انجام میده. این اگر کسی بهترین کاری که در زندگیش انجام میده خیاطیه، قیمتش به قدر قیمت خیاطیست. یه کسی بهترین کاری که در زندگی انجام میدهد طب است و پزشکیست، قیمتش به قدر قیمت پزشکیست. یه کسی بهترین کاری که در زندگیش انجام میدهد تجارت کذاییست، قیمتش به قیمت تجارته. یه کسی بهترین کاری که انجام میدهد کشاورزیست، قیمتش یه کسی بهترین کاری که انجام میدهد دینداریست. یعنی اون همتش اینه که این دینش رو حفظ کنه، دینداری قیمتش به قیمت دینه. هر کسی قیمتش به اندازه همت اوست در کاری که بهتر انجام میده. اینه، این خیلی مهمه. یعنی ما اگر خواسته باشیم قیمتمون بالا باشه، اگر خواسته باشیم ارزشمون ارزنده و هرچه بهتر باشد، باید سعی کنیم که هدفمون بهتر باشد. هرچه هدف بهتر. اگر کسی از کسب و کارش هدفش همون کسب و کارشه، قیمتش همون قده. اما اگر نه، کسب و کارش برای اینه که این لوازم زندگی بگذاره، ابزار زندگی ترتیب داده بشه، اما هدفش این کارا نیست، هدفش توجه به اوست، هدفش بندگی حق، هدفش عبودیت پروردگار، هدفش خداست. کارهای دیگر هم خوب و خوب انجام میده، اما اونا رو هدف قرار نمیده، ابزار قرار میده که بتواند در هدف بندگی خدا موفق باشه. اون وقته که ارزشش ارزش بالاست. اینه که حساب کار ما داشته باشیم که بالاخره هدف در زندگی هرچه بهتر، ارزش ما هم به همون نسبت ارزنده تر و بیشتر خواهد شد. اون وقت رو کارام مشخص میشه. اگر انسان هدفش شد خدا، دیگه همه چیز رو ابزار قرار میده برای اون کار. یعنی همه چیز را وسیله اون قرار میده. پولش تو مسیر خداست، زورش تو مسیر خداست، آبروش در مسیر خدا، کارها در مسیر خدا، فعالیت در جهت الهیست. اون وقته که ارزش پیدا میکنه و اونگاه هست که میبینید یک انسان عادی به خاطر این که هدفش میشود مهم، اون وقت ارزشی پیدا میکنه که نمیشود براش قیمت قائل شد. چرا؟ چون هدفش شده است حق، هدفش شده است پروردگار. اینی که اصحاب آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام اینا اینقدر ارزش پیدا کردن و همه اهل حق و اونهایی که در جهت حق همت کردن ارزش پیدا کردن، برای چی بوده؟ برای همین بوده که هدف مهم بوده. لذا اونقدر ارزش پیدا میکنن که چی؟ که در مقابلشون اولیاء خدا، مردان الهی بیستند و بگوین به ابی انتم و امی یا اولیاء الله. حالا نسبت به خود معصومین که حساب مجزاست، یعنی همه میگوین به ابی انت و امی، نسبت به اونها هم اولیاء خدا گفتم، نه معصومین، به ابی انتم با امی یا اولیاء الله ارزش پیدا کردن. آری، هر کدام چه ارزش. اینا وابسته شدن با آقا امام حسین علیه السلام که نمی شود برای حضرتش قیمت قائل شد. اینا وابسته شدن به شخصیت های الهی، ازا ارزشی پیدا میکنن فوق تصور ما. دیگه خود این معصومین علیه السلام که از حرف دیگه بیرون، و بی جهت نیست که میبینیم که اینقدر مسئله عجیب. خدا چه میکنه؟ یریدون لیطفئوا نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. چه قوقایی میشه این اوقات محرم و سفر که میشه، بینید مرد و زن و کوچک و بزرگ و قشرای مختلف و اصلا غیر عادی اوضاع بسیاری عوض میشه، گرچه دشمنان در قبال این نور همچون ابرهایی تاریک گاه گاهی مقابل خورشید تاریکی به وجود میارن، اما چیزی نمیگذرد که نابود میشن و این نور همچنان درخشش خودشو داره. همین روزا میبینید در عالم چه خبر از نقاط مختلف جهان. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، باید همینجور باشه. ما هم همینجا عرض میکنیم گرچه دوریم آقا، به یاد تو سخن میگوییم. السلام علیک یا ابا عبدالله. من یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض کامل توسل میرسید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيقتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. بگم شما عزیزان بعد از گذشت زمانی ممتد به یاد اون مصائب ناراحت می شوید. چه گذشت بون عزیزانی که اون مناظر رو دیدن، ای نگاه می کنن سرای بریده بالای نه، گاهی دم دروازه کوفه، گاهی شام و دروازه شام، گاهی هم سر مقدس آقا رو مقابل دشمن می دیدن. لا اضحك الله سن الدار ان زهكت وآل احمد مظلومون.